الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرطیت بلوغ یا مانعیت سبا بود که آیا سبا مانع نفوذ عقد است یا بلوغ شرط است و ماننده. چون در نوع عقود سخنان اهل فقها یکیست، اگر یک جا مسئله به خوبی حل بشود در سایر عقود همینطور است. البته بین معاملات و عبادات نوعا فرق گذاشته. مشهور بین فقها رضوان الله علیهم این است که عبادت سبی در عبادات، عبارت سبی و عبادت سبی مشروع است و قصدش کلاغست نیست، عباداتش تمرینی نیست و مشروع است و همه آثار صحت بر عباداتش بار است، یعنی صومش، صلاتش و مانند آن شرعی است، نه تمرین محض. ولی مشهور بین فقها این است که معاملات به عکس است، یعنی عمد او مثل لا عمد است و نوع معاملاتش بدون اذن ولی باطل است، با اذن ولی محل تردید. این تفاوت را باید از کجا جستجو کرد؟ ادله که در باب هست آیه هست و روایات هست و اجماع، چون در این گونه از مسائل عقل استقلالی ندارد که بهش استدلال بکنه. نوع این ادله نقلی را نقد میکنند، یعنی میگوین آیه سوره نساء دلالتش این است که سبی اگر بخواهد در اموالش به طور استقلال دخالت کند و تصرف کند نمیتواند. شرط صحت تصرف مستقل بلوغ است یا سوا مانع است. چون دارد فتف او الیفین آنست و من هم رشدن فتف او الیهم انبال هم، این ناظر به آن است که اگر کسی بخواهد در انبالش به طور مستقل دخالت کند شرطش بلوغ است و هرگز دلالت ندارد به این که اگر کسی بخواهد مجری عقد باشد که بایع و مشتری دیگری است یا موجر و مستأجر دیگری است و او فقط مجری عقد است که عقدش هم کلا عقد باشد، یه همچی دلالت این آیه ندارد. بریم به سراغ روایات مسئله. همچین آیه سوره بقره که قرائت شد اون هم دلالت ندارد. دو تا آیه در قرآن هست که سبب هجر سبی است، هیچ کدوم دلالت ندارد. نه اونجا که دارد فی انکان سفیهن او ضعیفن فلیوم ولیهو بالعدل، اون آیات دلالت دارد و نه آیه سوره نساء. او اصلا مربوط به سفیه هست و ضعیف، ناظر به سبی نیست. قبل از اینکه به اصحاب روایی حل بشود باید این رو توجه داشت که یک مقدار از رکود فقه در اثر بهای بیش از اندازه دادن به مسئله شهرت است. ادعی ظواهر قرآن را به احتمال اینکه معاذ الله تحریف شده است حجت ندانستند، نظیر اخباری ها و اینها را قرآن را از صحنه های علمی طرد کرد. ادعی هم بین عنوان که اصلاحات قرآن در صدد اصل تشریع است نه در صدد اصل اطلاق، گفتن اطلاقات ظواهر قابل استفاده و استدلال نیست. قهرن آرام اینم از صحنه کنار رفت. من روایات را هم گفتن اگر روایت معتبر باشد و مشهور اعراض بکنن مایه ضعف حجیت یا وهن حجیت یا عدم حجیت است. پس اگر روایت معتبری مورد اعراض مشهور شد از حجیت میفته. اعراض خودش حجت نیست ولی جلوی حجیتی حجت را میگیرد. و اگر یه روایت ضعیفی مورد عمل اصحاب بود، مشهور بود عمل کردن، میشود حجت. خب پس قرآن که به اون بهانه از صحنه بیرون رفت، روایات هم که صحت و صوم و اعتبار لا اعتبارشون به عمل شهرت شد، قهرن محور اصلی تفقه را شهرت تشکیل میده. این است که کسی به خودش اجازه نمیداد که برخلاف مشهور حرف بزند. اما اگر این بینش عوض شد یا لااقل شک کرد، به خودش جرأت میداد که برخلاف مشهور سخن بگوید. و این مایه رشد فقه است، چون بسیار بعید است که با بودن این همه ادله قرآنی و روایی اصحاب به اینها تمسک نکردند، به یک روایتی که به دست ما نرسیده است تمسک کردند که ما بتوانیم به این تحلیل برای شهرت حجیتی قائل بشویم و به او بهایی بیش از اندازه بدیم، بگیم لابد چیزی به اونها رسیده است که به دست ما نرسیده است. این یه بینش اصولی است در باره قرآن و روایات و شهرت که قهرن فقر و شهرت میگردوند چندین قرن. خب قلب قهلن این فقر راکد است. اگر فقر و شهرت بگرداند قهرن رشدی ندارد. البته اگر مسلم بشود که شهرت قدما و پیشگامان فقه در صدر اسلام این چنین بود، شاید ظن متاخم به علم این باشد که این کشف از یک دلیل معتبر بکند. اما نوع شهرتی که این آیون ادعا میکنند از چهار قرن بعد از صدر اسلام است. در همین مسئله مانعیت سبا یا شرطیت بلوغ ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب قسمت مهم اعتمادشون متوجه اجماع و شهرت است، بعد درباره اجماع تردید میکنند، میگن به اینکه بعید اجماع باشد چون عده مخالفن، قهرن مسئله را در مدار شهرت میخواهند تثبیت کنند، اونگاه این ادله نقلی را مؤید و مایه انس شهرت قرار میدن که و یستأنس له به حدیث رفع القلم به ما رواه حمزة بن اعین و امثال ذلك. قبل از اینکه ما به این مقطع برسیم میبینیم نه تنها شهرت نیست، اجماع نیست، شهرت هم نیست. شهرتی که خود این بزرگان فقه، یعنی اینها که رابطه بین متأخرین و متقدمینن، خود اینها هم اونچنان به این شهرت تکیه نکردند و بهانه میدن. کار به اجتهاد به نظر اینها بسته است. گاهی این چنین استنباط میکنن، گاهی اونچنان. مثلا مرحوم محقق رضوان الله در شرایع 3 فتوا در همین زمینه دارد با فاصله های کم. در یک باب میگوید به این که عقد سبی ولو با اذن ولی باطل است علی الازهر، یه فتوای صریح و روشنی میدهد. در باب دیگر تردید دارد که آیا عقد سبی با اذن ولی صحیح است یا نه، فیه تردد. در باب ثالث از این تردد به اون سمت گرایش پیدا میکند، به صورت روشن فتوا میدهد که عقد سبی با اذن ولی صحیح است. این که اول بگوید علل ازهر باطل است، بعد کم کم تردید کند، بعد فتوا به خلاف بدهد، نشانه تحول استنباط این فقیه است. اگر اجماعی در کار بود یا شهرتی در کار بود این چنین نیست. منتها این نظم طبیعی در فرمایشات آیون نسبت به بیان محقق تبیین نشده. یعنی کتاب‌های محقق را که شما بررسی می‌کنید، بی اول است، آریه بعد است، اجاره سوم در مرحله سوم قرار دارد. در کتاب بی مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید به اینکه عقد سبی با اذن ولی باطل است علی الازهر. عبارتشون در کتاب بی شرایع این است. بی شرایع شروط میفرمان فمنها ما یتعلق بالمتعاقدین و هو البلوغ و العقل و الاختیار، فلا یسه بیع السبی ولا شراعه ولو اذن له الولی و کذا لو بلغ عشرا عاقلا علی الازهر. یعنی اول به صورت روشن و صریح فتوا به بطلان عقد سبی ولو با اذن ولی میدهد، درباره صبی ولو بلغ عشدن که در روایات وصیت دارد وصیتش نافذ است، در باب بی میفرمود ولو این صبی 10 ساله باشد که نوعا ممیز است و کودک 10 ساله در مغازه پدر می نشیند در غیاب پدر کار او را انجام می دهد به اذن پدر، فرمود ولو بلغه حتی عقد او هم علل با باطل است. این علل ازهر به مسئله بلوغ عشرن می خورد، وگرنه نه اون مطلب اول. مطلب اول را به صورت صریح فتوا دادن، فرمودن فلا یسهو بیع السبی ولا شراؤه ولو اذن له الولی. یه فتوای صریح است. در کتاب اجاره که محل بحث است می‌فرمایند فی شرائطها، شرائط اجاره، و هی 6 الاول ان یکون المتعاقدان کاملین جائزه تصرف فلو آجر المجنون لم تنعقد اجارته و کز السبی و غیر الممیز و کز الممیز الا به اذن ولیه و فیه تردد، که آیا عقد صبی در اجاره ولو با اذن ولی صحیح است یا نه، فهمود فیه تردد. پس در بی بدون تردید به صورت صریح فهمود عقد صبی باطل است. در اجاره فهمود عقد صبی ممیز با اذن ولی آیا صحیح است یا نه، فیه تردد. در کتاب آریه برخلاف همین ها فتوا داد. در کتاب آریه فرمود الاول، یعنی در کتاب آریه فیه فصولون، فصل اول فل مویر است. بعد فرمود ولا بد ان یکون مکلفا جائزه تصرف فلا تصح اعاره السبی ولا المجنون ولو اذن الولی جاز للسبی مع مراعات المصلحه. پس با اذن ولی اعاره سبی صحیح است بدون تردید. در بی فرمود با اذنم باشد باطل است به صورت صریح. در اجاره فرمود با اذن محل تردد است که آیا صحیح است یا نه. در اعاره فرمود با اذن صحیح است. هیچ نسخاصی در هیچ باب نیست، فقط همین نصوص عامه است که بهش استدلال شده. خب این تطور سگانه فتوای یک فقیه در یک کتاب. بعد از مرحوم محقق نوبت به علامه در قواعد میرسد، اون هم به شرح زن. مرحوم علامه در بعضی از کتابهای قواعد مثل محقق میفرماید عقد صبی ولو ممیز باشد با اذن ولی صحیح نیست. در بخش دیگرش که نظیر اجاره باشد میفرماید که اشکال است. این فیه اشکال نظیر فیه ترددی که محقق دارد. حرفی رو مرحوم شیخ در مکاسب از قواعد و فخر شرح قواعد مال فخر المحققی نقل میکند. بعد میفرماد که من این حرف رو در قواعد نیافتم، در شرح قواعد نیافتم، بلم اجد هو. این رو مرحوم شیخ در مکاسب نقل میکند. سرش این است که سبک تحقیق در بین پیشینیان به اساس همون اطمینان و ظن صحت و امثال زارک بود. خیلی فرق کرد با اون چی که بین متأخرین است. قبلا میگفتن که علامه فرمود است. خب علامه کتابهای فراوانی دارد، در کدوم کتاب فرمود؟ حالا بر فرض آمدن گفتن علامه در تذکره فرمود، در کجای تذکره گفت؟ اینی که راه تحقیق بسته است. اگر یک کسی یک اشتباه میکرد، دیگران در اثر حسن ظنی که به او داشتن ادامه دهنده راه اشتباه بود. اما برخلاف سبک تحقیق امروز نه تنها قسم کتاب را، فصل کتاب را، صفحه کتاب را، به سطح کتاب را، این روش تحقیق است. مرحوم شیخ هم یه آدم محققی بود و منصف. در مکاسب نقل میکند که از قواعد مرحوم علامه در قواعد فرمود آیا بیع صحیح صبی، بیع صبی ممیز صحیح است یا نه، فیه نظر. و از فخر المحققین در شرح قواعد نقل شده است که اقوا صحت است، یعنی بیع صبی ممیز صحیح است. ولی ولم اجدهو، من این رو پیدا نکردم. این مرحوم عبارت مرحوم شیخ است در مکاسب. سرش این است که اون که نقل کرد سند ذکر نکرد کجاست و مضمون هم سخن از بی است، ولی محقق ولی علامه رو در کتاب هجر قواعد نقل کرد. وقتی به کتاب هجر قواعد نگاه میکنید میبینید عبارت مثل این است که آیا بی چون وقتی مهجور باشد فرقی نمی کند. حالا به عنوان مثال بی رو ذکر کردن، نه اینکه این حرف در کتاب بی باشد، چون در کتاب بی هم ما گشتیم پیدا نکردیم. مرحوم شیخ فرمود که لم اجدهو، ما هم مراجعه کردیم به بیع قواعد، دیدیم در بیع قواعد و شرح فخر بر بیع این هم چیز نیست و احتمال دمی رو در کتاب هجر گفته باشد. مراجعه کردیم به کتاب هجر دیدیم و این چنین است. مرحوم محقق در کتاب هجر قواعد این عبارت رو دارد، فصل اول از کتاب هجر قواعد، اونجا که مهجورها رو میشمارن اول مهجور بودن سبی رو ذکر میکنن. پایان فصل اول کتاب هجر قواعد این فرمایش رو مرحوم محقق علامه دارد که آیا بیع سبی ممیز صحیح است یا نه، فرمود فیه نظر. بعد مرحوم فخرالمحققین در شرح قواعد وجه نظر را شرح میدهد که چرا نظر است. حتما دو دلیل متعارض در کنار هم است که مایه نظر و تردد و اشکال است. فرمود ینشأ، یعنی این نظر و تردد از دلیل صحت و دلیل فساد ناشی می شود. اول دلیل صحت ذکر می کند که سبی ممیز کمبودش همون صغر اوست، اذن ولی اون کمبود صغر را جبران می کند، پس عقد سبی ممیز با اذن ولی با صحیح باشد، این منشأ صحت. و از این جهت که نصوصی که دارد رفع القلم و عن السبی حتی یهدل مطلق است و شامل می شود چه ممیز چه غیر ممیز و چه با اذن ولی چه غیر اذن ولی، این که دارد حتی یحتلم، چون قرب احتلام نوعا تمیز هست ولی احتلام را مایه نفوذ کار سبی قرار داد، معلوم میشه بعد سبی ممیز هم عقدش نافذ نیست و اطلاقش هم شامل میشه بعد صورت اذن و عدم اذن را. چون نص مطلق است و شامل میشه بعد صورت اذن را، پس عقد سبی ممیز ولو با اذن ولی صحیح نیست و الاقوا عدم و صحه. میبینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ خب اگر اون بزرگوار میگفت که من از کجای قواعد و فخر نرم کنم، مرحوم شیخ راه داشت دیگه. مرحوم شیخ فخرالمحققین جزء قائلین به صحت نمیشمرد، منتها رو حسن ظنی که داشت و ادبی که داشت گفت من پیدا نکردم، در حالی که فخرالمحققین فتوا به عدم صحت داد. عبارت قواعد را معنا کرد، چون علامه در قواعد فرمود که فیه نظر، ایشون وجه نظر را گفت دلیل بر صحت این است که کمبود سبی با اذن ولی جبران می شود، دلیل بطلان اطلاق حدیث رافع القلم است و وسانی هو الاقوا. پس فخرالمحققین فتوا به عدم صحت داد. اونگاه مطلب دیگری هم اینجا روشن می شود و این است که استدلال این بزرگان به حدیث است. معلوم می شود نه اجماعی در کار است نه شهرتی در کار است که کشف تعبدی از یک نسب بکنیم، برای این که دائر مدار این است که آیا دلیل مطلق است یا با دلیل مطلق نیست، آیا سبا مانع است، آیا بلوغ شرط است، آیا اونجا شرط حاصل است یا نه. خب فخرالمحققین نه به شهرت استدلال کرده است نه به اجماع تمسک کرده است. البته ابن زهره نقل کرد و هلی ابن ادریس رضوان الله دایی اجماع داشت که مرحوم شیخ به اجماع این دو بزرگوار یه مقداری بها میدن، بعد از اجماع هم صرف نظر میکنن. خب اونگاه رو این محاسباتی که در متن فتوای خود فقها بررسی میشود روشن خواهد شد که نه اجماعی در کار است نه شهرتی در کار است. اگرم شهرت باشد مثل اجماع محتمل المدرک است، چون که خود این آیون هم در قبال شهرت و اجماع به نصوص استدلال کردن. پس اولا اجماع به شهرتی محقق در کار نیست، بر فرزن باشد محتمل المدرک است. باید در محور خصوص نصوص تمسک کرد، ببین آیا روایات شامل مسئله می شود یا نه. تردید فقها و تحول فقهی فقها از یک سمت، نحوه استدلال فقها از سمت دیگر نشون میدهد که یا اجماع و شهرتی در کار نیست، یا اگر باشد محتمل المدرک است و تعلیل بر حجیت اونا نیست. میبینیم سراغ ادله با دلیل اول که مسئله آیه سوره نساء بود که ملاحظه فرمودی تام نبود، چون آیه سوره نساء دارد که سبی وقتی میتواند در مسائل اقتصادی مستقل باشد که این سبا برطرف بشود بالبلوغ، اما هرگز دلالت ندارد به اینکه عقد او کلا عقد است. و اگر مجری سیق عقد بود، یعنی اگر یک کسی طلبه تحصیل کرده که خیلی از مسائل فقه و اصول را آشناست، به سنش هم 15 است، هنوز 15 تمام نشده وارد 16 بشود که بالغ شرعی باشد، ما بگوییم اگر او عقد نکاح یا عقد بی یا سایر عقود را وکالتاً از دیگران انجام داده است، به جرم سبا عقد او کلا عقد، قصد او کلا قصد، این اثباتش مشکل. چون آخه استدلال کرده به نصوص و نص میگن حتی یحتلم، آخر خلاف ظاهر هست، احتلام به معنی تمیز نیست. مثلا در حدیث صحیحه ابن مسلم جور دیگر دارد، روایتی که از ابن حمزه میخونیم الان، حمزه ابن عمران میخونیم، جور دیگر است، یا بلوغ دارد یا احتلام دارد و امثال زاله، و حمل اینها بر تمیز هم بسیار دشوار است. خب آخر در صورتی که ما قرینه قطعی داشته باشیم حل بر مجاز بکنیم، وگرنه ظاهر حجته. چون آخر با اینکه در تمیز به سراها گفتن که عباداتش مشروع است وقتی که ممیز باشد، همون بخش اگه تمیز نباشد که تخصصا خارج است، همون سبی ممیز گفتن عباداتش مشروع است، معاملاتش مشروع است. و استدلالش هم به همین حدیثی که دیشب خونده شد در بحث عمده و خطا به این هست و رفع القلم است و روایت خاصی که در بابید در بعضی از روایات اصلا عنوان اخذ نشده است، دارد که سبی عمده و قلم، سبی در شر مشخص است در برابر بالغ است. خب این قیدی است که قرینه میخواهد. در باب وصیت چون نص خاصی احیان هست، گفتن که وصیت سبی ممیز که اذا بلغ عشرن کافی است احیانه. خب پس روایات مسئله یکی همون بود که در باب عاقله خونده شد، یعنی روایات باب 11 از ابواب عاقله بود که دو تا روایت بود. یه روایت روشن بود که عمد سبی و خطای سبی در هر دو حال دیه بر عاقله است. یه روایتش مطلق بود که عمده و خطاه واحد. اون بزرگان به این مطلق تمسک کردن، گفتن عمدش و خطایش واحد است، این اطلاق دارد، اختصاصی به دیه ندارد. اون روایت دوم که موثقه است میگوید عمد سبی مثل خطای او، جنایت های عمدی او مثل جنایت های خطای او، دیش بر عاقل است. خب اما اون روایت صحیح محمد ابن مسلم مطلق است، میگوید عمده و خطاه واحد. چون اینها مثبتینن، دلیلی ندارد که اما اون موثقه که خاص است مقید مخصص این عام یا مطلق قرار بدیم. صحیح محمد ابن مسلم میگوید عمد او و خطای او یکسان است. موثقه اسحاق میگوید به این که عمدش و خطا در عاقله در دی یکسان است، دی بر عاقله است. اینه چون مثبتینن دلیلی بر تقیید نخواهد بود. ولی ببینیم اصلا اون روایت اولا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. بله اگر در مقام تهدید باشد، اونجا ما کشف کردیم از وحدت مطلوب به دلیل خاصی کشف وحدت مطلوب کرد، وگرنه اعتی رغبتن اعتی رغبتن مؤمنه هرگز مطلق بر مقید هم نمی شود. اگر وحدت بسیار خوب. وحدت مطلوب را از جای دیگر باید بفهمیم. وحدت مطلوب لسان دارد. چون وحدت مطلوب لسان دارد، معنیش این است که تعدد مطلوب نیست. این چی نیست که عتق رقبه یک مطلوب، عتق رقبه مؤمن مطلوبی کامل تر. این چی نیست. اگر در مقام تهدید باشد، اگر مفهوم داشته باشد و مانند آن، می شود یکی مثبت و دیگری نافع، جا برای تقیید باز است. اما اگر ما وحدت مطلوب را از وحدت حکم را از جای دیگر کشف نکردیم، هیچ تعارض بین دو تا لسان نیست، یکی هن می شود به مطلوب عالی، دیگری هن می شود به مطلوب اعلا. اینجا صحیحه محمد بن مسلم می گوید عمد او و خطای او یکی است، یعنی در جمیع موارد. موثقی اسحاق میگوید در باب دیه عمد او مثل خطای او بر عاقل است. خب اینا مثبتینن، معارض هم نیست. ولی اگر چنون که ما وحدت هوپ را کشف کردیم، یا گفتیم اصلا روایت محمد ابن مسلم سیش اطلاق ندارد، قهرن مخصوص باب عاقل خواهد بود. گفتم دلیل اینکه این صحیحه محمد ابن مسلم مطلق نیست آن است که اینکه فرمود عمدش و خطایش یکیست، نفرمود عمدهو کلا عمد، فرمود عمد او و خطای او یکیست. ناظر به جاییست که اگر دیگران عمدن اون کار را انجام می دادن یک حکمی داشت، خطعن انجام می دادن حکم دیگر داشت. عمد دیگران با خطای دیگران دو تا حکم دارد، ولی عمد سبی با خطای سبی یه حکم دارد. این در اون لسان است. قهرن این ناظر است به باب کفارات حج، ناظر است به باب دیات مانند اون. چون در باب کفارات حج اگر کسی یکی از محرمات را عمدن مرتکب بشود یه حکم دارد، خطعن مرتکب بشود حکم دیگر دارد. یک بالغ عمدش و خطای او دو تا حکم جدا دارد، یکسان نیست. ولی سبی در کفارات باب احرام عمد او و خطای او یه حکم دارد. در باب دیه و در باب جنایات عمد بالغ با خطای بالغ دو تا حکم دارد، ولی عمد سبی و خطای سبی یه حکم دارد. این که فرمود عمد او و خطاه واحد، ناظر به جاییست که برای دیگران عمد یک حکمی و خطا یک حکم دیگر دارد، ولی در بار سبی عمد و خطا هر دو یک حکم دارد. پس خود این صحیحه محمد مسلم قاصر از اطلاق است. بس که وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.